أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناه وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من أثقال خطيئة وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. بعد ذكر أنبياء عليهم السلام جريان حضرت مريم سلام الله عليها را ذکر فرمود، زیرا مريم سلام الله عليها که از اولیای الهی است صاحب فرزندی است به نام مسیح سلام الله علیه، که اون مادر و این فرزند جمعا یک آیت جهانی است. درباره معجزات دیگر تعبیر به عالمین نشد یا کم هست، یه معجزه جهانی. ولی درباره اینکه وجود مبارک مریم سلام الله علیها با اینکه فرمود لم یمسسنی بشران مادر پیامبر بشود، این آیت جهانی است. در سوره مبارکه نساء اونجا اشاره شد به اینکه دو صفوت و استفا خداوند برای دو طهارت و دو وضع خدای سبحان برای مریم سلام الله علیها ذکر کرد. یکی این که فرمود ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، آیه 42 سوره مبارکه آل عمران. ان الله و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. اون صفوت اول اگر نساء عالمین باشد، یعنی نساء عالمین اصل خودش، در روایات ما هم ملاحظه فرمودید که در فضیلت وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیها آمده است که مریم سلام الله علیها نسبت به نساء عالمین اصل خودش افضل بود، سیده نساء عالمیان بود. ولی وجود مبارک صدیقه کبری سلام الله علیها سیده نساء عالمین است، من الاولین و الاخر. این مال اون ان الله اصطفاک و طهرک که مربوط به عصمت است، باز هم فرق است بین مریم سلام الله علیها و حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها. اما این دومی که فرمود و اصطفاک علی نساء العالمین، این به اطلاقش محفوظ است، چون مربوط به صفوت نفسی نیست، مربوط به فضیلت نفسانی و کرامت نیست، مربوط به این قسمت است که خداوند تو را انتخاب کرده که در بین زنهای جهان فقط تو هستی که بدون همسر مادر شدی. بنابراین اونی که در بهار و غیر بهار هست مربوط به صفه اولین است، اولیش که فضیلت حضرت است. البته در علم، در کمالات، در فضائل نفسانی وجود مبارک صدیق کبری سیده نساء عالمین نه الاولین و الاخرین است، ولی وجود مبارک مریم سلام الله علیها سیده نساء عالمیان است خودش. و اما در این صفحه دوم که بدون همسر مادر بشود، این دیگه مخصوص خود حضرت زهرا و فاطمه مریم است که دیدا در آیه محل بحث همون به جهانها ها و ابنها آیتا للعالمین، این به اطلاقش محفوظ است. نه دیگه چون قرینه است برای اینکه تکرار نشه، و از صفاکه اول با از صفاکه دوم تکرار که نیست، چون دو معنا دارد باید که دو جهت ملحوظ بشه. مطلب بعدی آن است که نه، چون درباره این که بدون همسر مادر بشود، این دیگه مخصوص مریم سلام الله علیها است دیگه. بالاخره یه فضیلتی است. هر دو دارن، منتها مطلق و مقیدن تغییر نمی شود. معنای مثبته این است که هر دو حق است، منتها یکی محدود یکی مطلق، تغییر نمی شود. هر دو مطلق باشد که معنی ندارد. خب ان هذه امتكم امتا واحده. بعد از اینکه جریان انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام را ذکر فرمود، چون در آیه 25 فرمود به اینکه ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، بعد از اینکه به عنوان مت جریان رسالت انبیاء علیهم السلام را به طور متن و اجمال ذکر فرمود، شرح حال تقریبا 17 پیامبر را با اجمال و تفصیل ذکر فرمود. بعد درباره انبیا فرمود به ان هذه امتکم امتا واحده و ان ربکم فاعبدون، تا اینکه مطابق با آیه سوره مبارکه مؤمنون بشه. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 50 به بعد سوره مبارکه مؤمنون این است: و جعلنا ابن مریم و امه آیتن. بعد از اینکه فرمود هست مسیح و مادرش جمعاً یه آیه هستن، و آویناهما الى ربوة ذات قرار و معین، اونگاه فرمود یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا اینی به ما تعملون علیمون و این لحاظهی امتکم امتن واحدتن و انه ربکم فتقون. این نشون میدهد که معیار منظور از این وحدت هم وحدت دینی و اسلامی است، برای اینکه این دین این در داخل اسلام که در سوره مبارکه آل عمران گذشت، گرچه لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، اون فروعات فقهی در بین امتها احیانا با یک دیگر اختلاف جزئی دارند، ولی اصل خطوط کلی دین واحد است. چون اصل خطوط کلی دین واحد است، همه انبیا در یک راهند و اممی اونها هم موحد باشند. نه برخی ها برگردن معاذالله از توحید به الهی، یا برگردن از توحید به شرک، هیچ کدام از این دو روان نیست. هم خروج از دی توحید به الهاد باطل است، و هم خروج از دی از توحید به تثلیث یا تثنیه، که کسی بگوید عیسی ثالث ثلاثه است، یک کسی بگوید عزیر ابن الله است. این تقطیع کردن این انفراد مستقیم از الهیت به الهاد، یا از توحید به شرک، یا از توحید به تثلیث، یا از توحید به تثنیه، همه اینها باطل است. بنابراین اون راهی را که سیدن استاد رضوان الله فرمودن راه دقیقی است، و ما این راهی را که شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی به عنوان طریق اول ذکر کردن، وش اول ذکر کردن که ناظر به وحدت دینی پیروان انبیاست، این اغرب به ذهن می آید. برای این که با آیه 51 سوره مبارکه مؤمنون هماهنگ است: یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده. اما مطلب دوم هم صحیح است. حالا این مطلب دومی که قاله مفسرین مثل شیخ طوسی، امین الاسلام، اینا رو بخش دوم ذکر کردن و سیدن استاد بچه اول ذکر کرد، یه مطلب دقیق قرآنی هم هست. خدای سبحان می‌فرماید به این که بشر یه خالق بیشتر نه، خالق دارد یک، و اونم خدای سبحان است دو. چون خالق بشر فقط خداست، یعنی پرورنده اونها هم باید خدا باشد، زیرا انسان را که نمی‌شود رها کرد، ای حسب الانسان ان یترک خدا، انسان صدا و یاوه و بیهوده نیست که همینطور رها بشود. اون که او را آفرید باید بپروراند. همون خدایی که خالق است، همون خدا رب است، که در این بخشا فرمود و انا رب بکن فرد بدون. پس پروردگار ما همون آفریدگار ماست. مطلب بعدی آن است که پرورش انسان در سایه دین دیگه. حیات یک گیاه به داشتن آب است، داشتن هوا است، داشتن نور است، خاک است، اینا گیاه با اینها زنده است. اما حیات انسان با دین است که اگر یه جامعه دیندار بود زنده است و اگر دیندار نبود مرده است. پس پرورش انسان به دین است و این دین وقتی مبدع واحد بود انسان با مردن از بین نمی رود که ایحسب الانسان ان یترک سدا، یا خیال بکند انسان عبث هست. افحسبتم انکم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. نه رهاست بلکه یک ربی دارد او رو می پروراند. نه لغو است برای اینکه محصول کار خودشو باید بشیند. پس بنابراین نه مثل علف حرز و خودروست، نه مثل باغ رها شده است. باغ یه باغبانی دارد، او رو می پروراند، میوه می دهد. بعضی میوه ها شیرینند، بعضی ترشند، بعضی تلخند، بعضی میوه ها مست می کنند، بعضی میوه ها خمار می آرند. همین خاک است، همین آب است، همین هوا است. یکی میشه انگور مست میکنه، یکی میشه تریاک خمار میاره، اینا هست. اما این چنین نیست که این باغ را که باغبان پرورون بعد دیوارش خراب بکنه رها بکنه. پس هم اون مطلب اول حق است که انسان رها نیست، علف خودرو نیست. هم مطلب دوم حق است که انسان هدفمند است، دارای مقصد است. ایحسب الانسان ان یترک سدا نیست یک. اوه حسبتم انما خلقناکم عبثا نیست دو. هم پروردگار داره و هم هدف داره و اون هدف رجوع الالله است. در نوبت قبل روشن شد وقتی مبدا یکی بود، معاد یکی بود، راه هم یکیست. انبیا تو این راه هم. از این راه به عنوان حبل متین یاد می شود. گاهی صراط مستقیم میگن، گاهی حبل متین میگن. به همه ما گفتن به اینکه شما در این مسیر باشید یک و همه تون دست به این تناب بزنید، چنگ بزنید دو. اینکه در سوره مبارک آل عمران بحثش گذاشتون و اعتصموا به حبل الله جمیعا، نه معناش این است که همه تون مسلمان باشید، همه تون موحد باشید، همه تون آدم خوب باشید. معنی آیه این نیست که همه تون اهل نماز باشید، همه تون اهل روزه باشید. معناش اینه که همه تون با هم اهل نماز باشید، با هم اهل روزه باشید. اگر ما یه دستوری داشتیم که شما باید نماز جماعت بخونید، اگر هزار نفر تو مسجد جمع شدن نماز خوندن، به این دستور عمل نکردن. دین که نگفته شما نماز بخون، که گفت نماز جماعت بخون. دین نگفت که این تناب بگیری، که گفت با هم بگیرید. با هم بگیرید یعنی با هم بگیرید. همون وعتصمو به حبل الله جمیعا نکته اثبات، ولا تفرقو نکته منفی. هم امر به اتحاد کرده، هم نهی از تفرق. با هم باید این تناب بگیریم که این تناب نیفتد. وگر هر کدام یک گوشش بگیریم، یکی الان بگیریم، یک لحظه بعد بگیریم، که تناب در معرض خطره. پس بنابراین تو سوره مبارکه آل عمران گذشت که همون با هم مسلمان باشید، با هم اهل نماز باشید، با هم اهل روزه باشید. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اینجا هم فرمود به این که و انا ربکم فاعبدونی. خب اگر این چنین شد تو سوره مبارکه نساء این آیه گذشت که بعضی ها میگن نؤمن به بعض نکفر و بعض، برخی انبیا را قبول داریم، برخی را قبول نداریم. همون این هم کفر است. شما تقطیع کردید، این تناب رو به هم زدید، این راه را اربر اربا کردید، بعضی را جاده خاکی کردید، با اینکه راه راه مستقیم بود، بعضی را کج کردید. ما یه راه مستقیمی به شما دادیم. یبغونها عوجا، معناش اینه که شما این راه کج کردید، ما راه منحرف دو عالم نداریم. این چه نیستی خدا دو تا راه داشته باشد، یه صراط مستقیم به سبیل الغیب. همین راه را شما کج میکنی و یبغونها، همین سبیل الله را عوجا. شما میایید یه گوشه بر میزنی، یه گوشه گودی میکنی، یه گوشه چاله میکنی، یه گوشه نهانبار میکنی، یه گوشه این یبغونه ها عوجاست. اگر تو عالم دو تا راه باشد، بله میگیم یک راه حق است یک راه باطل، اما خدا راه باطل خلق نکرده، همین یه راه رو خلق کرده. حالا اگر کسی بیاید تو این راه دست انداز یاد کند، تو این راه چاله بکند، تو این راه چاه بکند، یبغونه ها عوجاش رو، این همین رو کج کرده. خب بنابراین چه در سوره مبارکه مؤمنون، چه در سوره مبارکه انبیا که مهد بحث است، فقط به این که مبدا یکی، معاد یکی، راه یکی، همه انبیا هم آدرسشون اینه، لذا قبلی مبشر بعدیست، بعدی مصدق قبلیست، اینا یکدیگر را تصدیق بکنن. برهان تصدیق همگانم تو سوره مبارکه نساء گذشت که لوکان من عند غیر الله لوجدوا. این همونطوری که میگوید آیات یک سوره و صور یک کتاب با هم منسجمن، همین برهان که به صورت قیاس استثنایی اراده شده، اون چه که بر آدم تا خاتم علیه السلام و علیه السلام آمده شامل می شود، اون چه که بر حسب آدم نازل شد، اون چه که بر حسب ختم حضرت علیه السلام و علیه السلام نازل شده، اگر به معاذالله اختلافی با هم داشته باشن، معلومش من عند الله نیست. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. حالا که این شد، در نوبت قبل اشاره شد که قانونی که فعلا در جهان حاکم است به عنوان حقوق بشر یک سابقه علمی ندارد. مشکل اساسیش این است به اینکه مواد حقوقیش مشخص است، یک، مبانی حقوقی او مشخص است، دو، ابتر است، یعنی منبع ندارد. الان قانون اساسی کشور ما مبانی است و قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب می کند و به تصدیق شورای نگهبان می رسد مواد قانونی است. این مواد به استناد اون مبانی یعنی قانون اساسی است. قانون اساسی هم از کتاب و سنت گرفته شده، میشه منبع. این راه علمی است. اما قانونی که بشر فعلا دارد به عنوان ها قانون بشر که سازمان ملل رو کار میکند و هر روزم بین میل خود تفسیر میکنم، این ابتر است یا از اول منقطع الاول است یا از آخر منقطع الاول، یعنی مواد حقوقیش مشخص است. یک، مبانی او به نام عدالت، حریت، آزادی، استقلال، وفای به عهد، اینا هست. دو، اما منبع ندارد که ما کدوم عهد را، وفا به عهد یعنی چی، کدوم عدالت را، عدل یعنی چی، کدوم استقلال را، استقلال یعنی چی، کدوم آزادی را، آزادی یعنی چی، فرق آزادی و رهایی چیه، فرق عدالت با میل خواهی شما چیه، عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. این معنیش همه ما میفهمیم. با این مفهوم که مشکل حقوقی حل میشود، ما باید بدونیم که جای اشیا کجاست، جای اشخاص کجاست، تا برابر اون مبانی پیدا کنیم، به استناد اون مبانی مواد رو ثابت کنیم. ما نمیدونیم مال جاش کجاست، زن جاش کجاست، آیا نظام نظام سرمایه‌داری است یا نظام کاپیتال شرق است یا سوسیال شرق است یا کلاه و ماف نار کما هو الحق، یه نظام دیگری است. بنابراین مال جاش کجاست، دولت جاش کجاست، ملت جاش کجاست، زن جاش کجاست، مرد جاش کجاست، این رو وحی باید بگه، این رو جهان آفرین باید بگه، این رو انسان آفرین باید بگه، این رو که نداره اینا. بنابراین هیچ راه علمی نیست برای اثبات مشروعیت این حقوق بشر. تنها راهی که هست همون راه انبیاء علیهم السلام، یه راه علمی است بالاخره. خب همون این سخن، سخن حقی است، شاید از آیات دیگر به کمک این استفاده بشود، ولی سیدنا الاستاد رضوان الله این مبنا رو اصل، مطلب رو اصل قرار دادن، شیخ طوسی رو مطلب دوم قرار داد. قرآن کریم راه هر گونه زیادی خواهی و غرور و خودبینی رو بست، هم راه افراد را، خودخواهی فردی را بست، هم خودخواهی جمعی را. خودخواهی فردی دو تا اصل هم در قانون اساسی آمده. اگر این قانون اساسی گرچه به اثر رساله‌های دفترچه است، اما کتاب عمیق علمی است. تقریبا 40 مجتهد روش کار کردن، 30 کارشناس دانشگاهی هم روش کار کردن. این دونست یک کتاب عادی باشه. کمتر کسی به عمق این قانون اساسی میتونه پی ببره که فرق اینها چیه، این ماده چیه، اون ماده چیه، این چرا اینجور تعبیر شده. در قانون اساسی آمده همه در برابر قانون مساوی هستند یک، گرچه قانون افراد فرق میکند دو، هر فردی با فرد دیگر، هیچ فردی نسبت به فرد دیگر امتیاز نداره سه، هیچ قبیله به حزبی نسبت به هیچ قبیله به حزبی امتیاز نداره چهار. اینا چهار مطلب از چهار آیه قرآنی گرفته شده، از چهار جای گرفته شده. قرآن کریم هم تمایز فردی را مشخص کرده و هم تمایز قبیله ای را مشخص کرده. فرمود به اینکه شما دستور مبارکه حجرات که فرمود ما شما را از یک زن و مرد خلق کردیم، یعنی همه تون از یک زن همه تون از یک مرد، یعنی از پدر و مادر خلق شدید. به هیچ میزی بین افراد نیست، چه اینکه هیچ میزی بین قبائل نیست. آیه 13 سور مبارکه حجرات اینه: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اون روز که شناسنامه نبود، اون روز که نامگذاری های مشخص نبود، اون روز قبیله و شعبه و حی و امثال ذلک بود. ما این قبیله رو مشخص کردیم تا شناسنامه باشه، فلان کس از فلان قبیله است، فلان کس از فلان عشیره، و این افتخار آفرین نیست، این شناسنامه طبیعی است. مثل اینکه رنگ ها را، لهجه ها را ما اختلاف مختلف آفریدیم و اختلاف و السنتکم و الوانکم، و اینکه شناسنامه باشه ایده رو بشناسید. این اختلاف السنه، این اختلاف الوان، این اختلاف شعوب، این اختلاف قبائل، این شناسنامه است. هر جا برید با این شناسنامه ها شناخته می شوید و اینها علامت نه اقلیمی بودن و سیاه بودن و رنگین پوست بودن نشانه ضعف است، نه رومی بودن و سفید چهره بودن. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. همین. اما این اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. اما در مسائل فردی فمن لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهم. هیچ کسی حق نداره دیگری تحقیر بکنیم، هیچ فردی بر فرد دیگر تمایز نداره یک، هیچ قبیله بر قبیله دیگه تمایز نداره دو. اینا فقط برای شناسایی. پس همه در برابر قانون یکسانند یک، گرچه قانون افراد مختلف است دو، قانون هر کسی محترم است و باید اجرا بشود. اینا اصول قرآنی است که منبع است، از این منبع مبانی قانون اساسی استنباط شده، از مبانی قانون اساسی مواد قانونی مجلس شورای اسلامی تصویب میشه. اما جهان این رو نداره. این هاذه امتکم امتا واحدتا این بس. بنابراین هیچ کس نمی میرد. تو بحثای قبل هم داشتیم، این از حرفهای نوبر قرآن کریم است که انسان مرگ را می میراند، نه اینکه مرگ انسان را بمیراند. ما ایمو ابدیت ما، هیچ کس جلوی مرگ نمی تونه بگیره. بالاخره مرگ انکه میتون و انها میتون. اما در مصاف و در نبرد و کارزار انسان با مرگ کی پیروز میشه؟ مرگ پیروز میشه یا ما؟ این قرآن است که میگوید شما مرگ را میچشید و هضم میکنید و زیر پا میذارید و له میکنید و ابدی میشوید. ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. اما ثم تردون الی الملق باشده. نه تردانه، نه با هم میرید، این اینجا میذارید دفن میکنید خودتون میرید. وقتی وارد برزخ شدید شما اید، وارد صحنه قیامت شدید شما اید، وارد بهشت شدید شما اید، به شما اید، به شما. هیچ سخنی از مرگ نیست. مرگ تو همین مساق بحث بستر است. انسان این رو میگیره، چماله میکنه، مچاله میکنه، زیر پا خودش له میکنه و ابدی میشه، پامشی میره. لا یذوقون فیها الموت الا الموت الاولی. این از نوآوری های وحی است که انسان در مساق مرگ پیروز میشود، نه اینکه بپوسد، مرگ را میپوساند. خب اگر این است، مبدع میشه واحد، منتها میشه واحد، راه میشه واحد. اگه مبدع و منتها واحد شد، راه هم واحد است. ما هم تو این مسیریم. فرمود هر کسی که آمد اربن اربا شد آسیب میبینه. ما گفتیم این رو با هم نگه دارید یک، و در با هم نگه داشتن هم با هم مشورت کنید دو. تو سوره مبارکه آل عمران فرمود به اینکه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اونجا تو سوره مبارکه آل عمران آیه 103 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم. اما در عین حال که این دین را با هم نگه می‌دارید مشورت کنید که نوبت محفوظ باشه چجور با هم نگه دارید. این امر شماست که در سوره مبارکه شورا فرمود مردان الهی کسانی هستند که امرهم شورا بینهم. آیه 38 سوره مبارکه شورا اینه و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم. نه امر الله، امر الله وحی است، این الحکم الا لله. احکام شرعی که امر الناس نیست، احکام شرعی امر الله است، این الحکم الا لله. حکم را، حکم شرعی را ذات اقدس را باید بیان کند بلا غیر. اما ما چگونه این حکم پیاده کنیم، چجور جامعه من را حفظ بکنیم، چجور صف من را منتجم بکنیم، این با مشورت باید حل بشه. و امرهم شورا بینهم، نه امر الله شورا بینهم. دین خدا شورایی نیست، وظیفه ما شورایی است. وقتی این کار کردیم که چگونه با مشورت و با هم فکری دیگر دین حفظ بکنیم، به بیان نورانی هست که امیر فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه و وجود الناصر منم رها میکردم. اما حضور مردمی منشأ برکته، قیام حجت منشأ برکته. این دیگه انسان خودش نمیبینه، قوم و قبیله خودش نمیبینه، راحته. فرمود اینا به جای اینکه اعتصام کنن با هم این عاصمه را حفظ بکنن متفرق شدن. یکی یه گوشه تناب و پاره کرده گرفته، خیال کرده این یه گوشه رو حفظ میکنه. این تناب انداخته نیست، آویخته است. چند بار به عرضون رسید که خدا بارون رو نازل کرده ولی انداخت. هر کشاوری سهم خودش میگیره. اما قرآن را که فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر نینداخت، قرآن را آویخت. فرمود این قرآن را بگیرید، یه طرف دست خداست یه طرف دست شما. خب اگر احدو طرفیه بید الله سبحانه و تعالی است که در اون حدیث معروف صغرین هست، معروفش قرآن ننداخت دیگه. لذا اگر آدم این رو محکم بگیره هم میمونه هم بالا میره، وگرنه تناب انداخته کنار مغازه مشکل خودش حل نمی کنه. آدم اعتصام بکنه چنگ بزنه به اون تناب که چی؟ خود تناب جا به جا میشه که مشکلش حل نمیشه، چه رسه به اینکه مشکل معتصمان رو حل کنه. همون من قرآن رو نینداختم، اون را رو آویختم. یه طرف دست منه یه طرف دست شماست، بگیرید و بالا بیه. حالا یک کسی معاذالله تحریف کرده به دین عمل نکرده، بانگ تفرقه داده به دین عمل نکرده، یه گوشه قرآن گرفته یه صفحه قرآن گرفته جدا کرده، تقطعوا امرهم. این که میبینید ملل و نهلی که ابن حزم نوشته، ملل و نهلی که شهرستانی نوشته، غالب این ملل و نهل نویس دو جلد کتاب نوشتن. اون ملل است که انبیا آوردن، نهل است که اهل علم آوردن. نهلها، جعلها، مجعولها، تفرقها، آرای خاص و اینا آوردن، دقیقا نهل را که انبیا نیاورده بودن. که در برابر ملت انبیا نهلت همین متفرقان پیدا شده. هم به ما دستور داد که امت واحد است یک به کل جهان بشریت، هم به ما فرمود با هم این تناب را بگیرید، نه هر کدام یک گوشش را بگیرید، یکی امروز این بگیره یکی فردا اون بگیره، مثل اینکه یکی این ساعت نماز بخونه یکی اون ساعت نماز بخونه، این چی نیست. با هم نماز بخونید، با هم روزه بگیرید، این دو. و اگر کسی یک گوشش را گرفته به جدا کرده، مثل یک صفحه قرآن را گرفته به جدا کرده، این به هیچ جا نمیرسد. این ایربن ایربا کردن است و به جایی هم نمیرسد. همون به تقطع امرهم، چون تقطع امرهم کل حزبین به ما لدهیهم فرحون، خوشحالن. در حالی که هم خودشون خسارت میبینن هم به قرآن ممکنه معاذالله آسیب برسانن. ولی اگر کسی جامعه با هم گرفتن میشه حزب الله که اولئک هم المفلحونن، اولئک هم الغالبونن. چند تعبیر درباره همین حزب الله آمده در سوره مبارکه روم. فرمود به این که اینها خوشحالن که یک گوشه قرآن را گرفتن. آیه 32 سوره مبارکه روم این است: من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب و ما لدهم فرحون. یک نشاط کاذب است. فرح صادق این است که به نصر الله و به رحمته یفرحون، به نصر یفرح المؤمنون. فرحان بودن، مسرور بودن به کمک الهی و به عنایت الهی است، نه اینکه یک گوشه قرآن رو بگیرن، یک صفحه قرآن رو بگیرن به او خوشحال بشه. خب پس بنابراین این که در آیه سوره انبیاء فرمود مطابقه با همان است که در سوره مبارکه مؤمنون ذکر کرده. فرمود متاسفانه تقطع امرهم، با اینکه وظیفه اونها نگهداری و نگهبانی مشترک بود تقطع شده. تقطع امرهم بینهم اما کلون الینا راجعون، ما اینا رها نمی کنیم. این قصه با برمیگردن. خب وقتی برمیگردن ما چیکار میکنیم با اینها؟ فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن. اگر کسی این دو عنصر محوری را داشت، حسن فعلی و حسن فاعلی، آدم خوبی بود یعنی مؤمن، کار خوبی کرد یعنی عمل صالح، فلا کفران لسعیه، ما نفر بود به اینکه جزای خیر به او میدیم. با دو تعبیر لطیف پاسخ داد. یکی به صورت نفی جنس فرمود هیچ کسی توان اون را ندارد که سعی اینها را نادیده بگیرد. یک. دوم اینکه از این عمل به سعی تعبیر شده که یک سبقه ادبی دارد، معنوی دارد. فرمود کوشش اینها مشکور است، مکفور نیست. نه تنها ما کفران نمی کنیم، احدی کفران نمی کند، بلکه ما کفران نمی کنیم چون به قولمون وفا می کنیم، دیگری کفران نمی کند چون قدرت ندارد. لذا با صورت نفی جنس فرمود فلا کفرانه، نه فرمود فلا کفران لعمله، فرمود فلا کفران لسعیه، در صورتی که این دور عنصر داشته باشه. ولی برای تأدیب و تنبیه و عذاب الهی دو عنصر لازم نیست، همون یه عنصر کافیه. کار بد کیفر دارد، حالا چه شخص با ایمان باشد چه شخص کافر باشد، کار بد کیفر دارد، منتها در کم و زیاد کیفر فرق است. در باره پاداش صحیح این دو عنصر لازم است. و انا له کاتبون، ما هم ان رسلنا لدهم یکتبون، مینویسیم، و هم فرشتگان ما مینویسن، خودمان ضعف میکنیم. کتابت یعنی ذم بعضی به بعضی، کتیبه که میگن از همین قبیله. تو مسائل جبهه و جنگ قشون را که تعریف بکنن میگن اصحاب یمین دارن، اصحاب شما میمنه دارن، میسره دارن، قلب دارن. گاهی از یک گروه انباشته از نظامی ها تعبیر به کتیبه جنگی میکنن، یعنی اینها زمینه همن. خب حالا اون کتاب کجاست؟ اون لوح کجاست؟ فرمود به این گاهی تو سوره مبارکه یاسین هست که انشاءالله رسیدیم اونجا مشخص میشود، به این که طائركم معكم اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. یهو انسان میبیند به این که از درون او این کتاب در آمده. نخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. الان بسته است، اون روز منشور است و باز میشود. خب این کتاب کجاست؟ در درون ماست. چی می نویسد؟ اگه کسی سری به درون خود بزند خیلی چیز برای او روشن میشه. اولین چیزی که برای او روشن میشه خدای اوست، برای اینکه خودش عین ربط به خدای سبحان است. و اگر چونچه عین ربط به الله بود و فریر الالله بود، ممکن است کسی اون مستقل را نبینه و این رابط را ببینه، معنای حرفی را ببینه. این شدنی نیست. مثل اینکه اگر سیری نباشه، بسته‌ای نباشه، هرگز از معنا نداره انسان بگه سیر تو من البسرته الی الکوفه. به هر تقدیر فرمود به اینکه این خدای سبحان مرجع همه است و همه به اونجا رجوع میکنید، هیچ کسی در بین راه نمیمونه، هیچ کسی هم گم نمیشه، هیچ کسی هم کم نمیاره، همه الی الله رجوع میکنه. جمله بعد هم مناسب هم این خواهد بود که فرمود و حرامون الا قریت اهلکناها انهم لا یرجعون. چند وجه برای این معنا ذکر کردن، سرش نگی کلمه لا این وسط مشکل آفرین شد. حرام در اینجا حرمت تشریعی نیست، حرمت تکبیری نیست، یعنی محروم کردن، ممنوع کردن. نظیر اون که در سوره مبارکه اعراف گذشت که وقتی دوزخیان از بهشتیان درخواست آب و نوشیدنی می کنند، بهشتیان در جواب دوزخیان پرتوقع بگن ان الله حرمهما علی الکافرین، یعنی این غذا و این نوشیدنی بهشت را خدا بر کفار حرام کرده است، یعنی حرمت تکوینی. نظیر اون که درباره مادر موسی فرمود برای این که ما بگن که به وعدمون وفا بکنیم این فرزند به مادر برگردد، حرم ناقلیه المرازه، هیچ مرزعی، هیچ رضا دهندهی، هیچ شیر دهندهی را این کودک قبول نمی کرد. به هر دایعی می دادن این پستان را نمی گرفت. این تحریم تکمینی بود که وجود مبارک موسی کریم به مادر برسد. این و حرم ناقلیه المرازه که بحثش قبلا گذشت این است. یا حرمه همه علالکافرینی که در سوره مبارکه اعراف گذشت اینه. این حرامون هم حرمت تکوینی است. اینا که کفار و کافر بودن و به هلاکت رسیدن دیگه بر نمی گردن. دیگه بر نمی گردن یعنی به دنیا بر نمی گردن. تا نظیر رب ارجعون اعمل صالحم لعلی اعمل صالحم باشه، مطابق اون باشه، یعنی دوباره به دنیا بر نمی گردن که جبران بکنن. یختمن. یا نه رجوع نمی کنن من کفر الی الاسلام الی الباطل الی الحق، یعنی توبه نمی کنن. این درست. و لایرجعون این بیان همون حرمت باشد، یعنی حرام است که رجوع نکنن الی الله، یعنی ممتنع است که رجوع نکنن الی الله، بلکه یقینا به الله مراجعه میکنن. این تو نیست که اینا مردن راحت شدن، گفتن حالا ما انهی الهیاتون دنیا نموت و الهیا، حالا که مردیم راحت میشه. اونا که دست به خود پوشی میدنن خیال میکنن مرد راحتیه، در حالی که اولین لحظه عذاب اون وقتیست که این جان از دست از بدن فاصله گرفته. خب پس بنابراین این چنین نیست که اینها رجوع کنن به دنیا نظیر رب ارجعون بشه. یک، این چنین نیست که اینها رجوع بکنن مگر کفر در اسلام توبه بکنن. این دو، این چی نیست که رجوع الالله نکنن. سه در استاد این سومی رو نپذیرفت، همون اون رجوع الالتوبه و امثال ذالک رو پذیرفت. ولی ظاهرن میتواند به قرینه کلون الان راجعون همین رجوع الالله باشد، اونا رو هم در زیر مجموعه خود بگیرد. الحمدلله رب العالمین.